کانون تندرستی.
به نام خدا، سلام. ما برنامه یک کانون تندرستی از شبکه ورزش در خدمت شماییم. این برنامه به سه بخش کلی تقسیم شده که خدمتون معرفی میکنم. بخش اول پیام‌های سلامت و تندرستی. در این بخش بیشتر در مورد تاثیر اضافه وزن بر روی سلول‌های چربی صحبت خواهیم کرد. بخش دوم ورزش سالمندی و بیماری های سالمندان. در این بخش هم در مورد بیماری دیابت گفته بود. بخش سوم پاسخ به سوال های شما شنونده محترم. کارشناس برنامه ما معرف شما هستند. شنونده محترم، جناب آقای دکتر بیات، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین و از قهرمانان سابق رشته دو میدانی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی و تشکر میکنم از عوامل برنامه و همچنین با آرزوی تندرستی برای عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم خدمت اونها. ضمن اینکه تلاش این برنامه رو بگم خدمت عزیزان شنونده اینه که سعی کنه با ارائه دستورالعمل‌هایی رو که سازمان‌های بهداشت جهانی صادر می‌کنن برای زندگی بهتر و نقش ورزش در زندگی بهتر که اخیراً مورد توجه پزشکان شاخه اسپورت مدیسن یا طب ورزشی قرار گرفته خدمت اونا بازگو کنم. امیدوارم که مورد استفادهشون قرار بگیره.
سپاسگزارم آقای دکتر. در مورد تحقیقاتی که روی افراد مختلف شده بود در برنامه گذشته که وزن متعادلی داشتن با 15% چربی و بعد هم اونها تا 7000 کالری در روز بهشون غذا داده شد و در نهایت تحقیق کردن متوجه شدن که ظاهراً سلول‌های چربی تکثیر نشده، تعدادش ثابت است اما حجمش بیشتر شده، مثل همون مسئله‌ای که در لاغر شدن هم وجود داشت و حجم سلول‌های چربی کمتر می‌شد نه تعدادش.
بله، ما آمار همین تحقیق رو اگر خدمت شما عرض کنم شاید برای عزیزانی که در حقیقت وزنشون بالاست تجربه باشه و خودشون بیندیشن که چگونه وزنشون به این حد رسیده قابل استفاده باشه. جرم بدنیشون 25% اضافه شد، یعنی وزنشون بالا رفت. چربی بدنشون 2 برابر شد در اثر این 10 ماه پرخوری، یعنی از 14.6% رسید به 28.2%. و بنابراین این افزایش رو ما میبینیم در کل چربی بدنشون به وجود اومد و کل وزن بدنشون، و از 12.7 کیلو اضافه وزنی که براشون به وجود اومد چیزی حدود 10.5 کیلوش رسوب چربی بود. در اینجا این جرمی که بالا رفت متاسفانه عضله نبود که بگیم این عضله است و به نفع سلامتیشون هم هست، بلکه جرم چربی بالا رفته بود. و یه آزمایش دیگری هم انجام شد روی افرادی که به صورت افراطی در خوردن رفتار میکردن. در حقیقت 16.4 کیلو اضافه وزن براشون به وجود اومد طی 4 ماه. اندازه یاخته ها و سلول های چربی افزایش زیادی داشت ولی تعداد یاخته ها تغییری نکرده بود. و بعد از یه مدتی که روی این گروه تحقیق کار شد، کاهش کالری روزانه رو بهشون دادن و به وزن طبیعیشون رسیدن، کل چربی بدن کاهش پیدا کرده بود و یاخته های چربی سلول ها به اندازه اولیه خودشون رسیدن، ولی این که بگیم تعداد سلول های چربی کم بشه، خیر، چنین چیزی نبود. بنابراین همون نتیجه که ما در جلسه گذشته اشاره کردیم در حقیقت انباشتگی چربی در سلول هاست، در اثر پرخوری به وجود میاد و موجب چاقی ما میشه. و وقتی ما حالا رژیم غذایی و تو هم با ورزش رو در حقیقت داشته باشیم، اون انباشتگی سلول های چربی کم میشه و تعدادشون کم نخواهد.
بله، سپاسگزارم شنوندگان محترم. با برنامه کانون تندرستی همراه هستید. بخش اول برنامه پایان رسید، با بخش دوم در خدمت شما خواهیم. دکتر، خدمتتون بگم که در بخش دوم در مورد ورزش سالمندی صحبت میکنیم و بیماری هایی که مرتبط است با سنین سالمندی و پیری. البته شما شنوندگان عزیز قطعا میدونید در این بخش ما ورزش هایی رو پیشنهاد میکنیم به شما که از طریق اون انشالله بتونید این بیماری ها رو کنار بگذارید یا در واقع درمان بکنید یا اصلا بیمار نشید. شاید هم البته توضیح های دیگه هم در این برنامه به شما بشه که بتونید کنترل بکنید بیماری خودتون رو، مثل بیماری دیابت که از بیماری های بسیار بسیار متاسفانه شایع در جوامع مثل جوامع ماست. آقای دکتر، در خدمت شما.
بله، در بحث تغذیه افراد دیابتی یک نکته بسیار مهم اینه که کالری که از مواد مختلف میرسه بهشون توجه بکنن. شاید ما در بحث‌های دیگه افراد سالم یه چنین مشکلی رو زیاد نداشته باشیم. بنابراین ما توصیه های غذایی رو برای افراد دیابتی، چون بحث ما سالمندان هست و بیماری های شایع در اون و یک زندگی توأم با سلامتی برای سالمندان رو داریم پی میگیریم، بایستی توجه بکنیم که برنامه غذایی افراد دیابتی همونطور که در جلسه گذشته گفتیم، مصرف وعده غذایی باید در فواصل منظم و تقریبا ثابت شبانه روز باشه سر وعده غذا خوردن، و ضمن اینکه دومین موردی که باید رعایت بکنن ثابت ماندن حدودی ترکیب مواد غذایی در طول روز. بنابراین این دو عامل کمک میکنه که دچار اون هیپوگلیسمی، کاهش قند خون هم نشن. حتی اگر دارو مصرف میکنن این غذاها کنترل کننده باشه که سطح قند خونشون پایین نیفته، مشکلاتی برای اونها چه در حالت زندگی عادی چه در ورزش به وجود بیاره. ضمن این که باید به مصرف حساب شده و دقیق کربوهیدرات ها، یعنی همون مواد قندی، توجه کامل مبذول داشته باشن. در بحث کالری سنجی و اینکه چه مقدار کالری به اونها میرسه، باید توجه بکنن که هر گرم کربوهیدرات و پروتئین 4 کیلو کالری و هر گرم چربی 9 کیلو کالری ایجاد میکنه. بنابراین اینا به میان وعده های غذاییشون هم توجه بکنن، یه کالری مازادی رو بر فعالیت روزمرهشون به اونها تحمیل نکنه که وزنشون بالا بره و خطرات رو براشون بالاتر ببره و درمان رو سخت‌تر بکنه. اگر ما در نظر بگیریم که یک فرد سالم طبیعی چقدر کالری احتیاج داره، به یک کالری انرژی در هر ساعت در ازای هر کیلو وزن بدنش نیاز داره، مردان و زنان 9 کالری. بنابراین یک مرد 70 ساله اگر ما بخوایم در 24 ساعت حساب بکنیم، 70 ضرب 1 ضرب 24 میشه چیزی بوده 1680 کیلو کالری یک فرد 70 ساله 70 کیلویی بالغ احتیاج داره. بیشتر از اونش میاد اضافه وزن‌ها رو، مشکلات رو به وجود میاره، حتی در شیوع دیابت هم میتونه نقش داشته باشه. و یک زنی که اگر بگیریم حالا در حقیقت اونم 70 کیلو باشه، به 1510 کیلو کالری یه مقدار نیاز کالریشون کمتره. ضمن این که باید ما اینجا توجه بکنیم در کالری سنجی که در خواب ما شاید بگیم یک فرد 70 کیلویی همون 1 کالری در ساعت رو می‌سوزونه، در حالت درازکش وقتی بیداره که در حقیقت هوشیاریش هم بیشتره 80 کالری انرژی در حقیقت نیاز داره و در فعالیت‌های روزانه معمولی 100 کالری در هر ساعت احتیاج داره و این مقدارها رو یه مقداری کم و زیاد میکنه. اما این نکته بسیار مهمی که ما میخوایم به اون بپردازیم در این جلسه و جلسات بعد، 30 تا 40 دقیقه حالا ورزش مثل پیاده روی یا دویدن یا دوچرخه سواری، شنا، کوهپیمایی، هر ورزشی، ظرفیت در حقیقت ورزش و شدت ورزش باید با 75% از توان فرد اگر انجام بشه، یه نقش کلیدی در کنترل این آرزه و این بیماری داره. چرا؟ چون ساعتها بعد از ورزش با سوخت و ساز در بدن ادامه داره. ما ورزش رو تموم کردیم، رفتیم منزل، استراحت داریم میکنیم یا خوابیدیم، حتی با سوخت و ساز ادامه داره. بنابراین نقشی که برای ورزش به عنوان یه عامل کلیدی برای افراد دیابتی در حقیقت تعیین کردن اینه که سوخت و ساز استراحتی رو بالا میبره. فقط به همون هنگام ورزش 1 ساعت 40 دقیقه نیست که اثرات مثبت خودش رو به ظهور برسونه، بلکه در دوره بعدی زندگی فرد که در حقیقت میتونه استراحت باشه هم اثر میکنه و این عامل بحث خیلی مهمی است و میتونه این مصرف رو بالا ببره، متابولیسم پایه رو، در نتیجه اجازه نده که قند خون بالا بره و کالری رو داره میسوزونه.
سپاسگزارم از شما شنونده محترم. بخش دوم هم به پایان رسید. با بخش سوم در خدمت شما هستیم.
من ناصر قنبری هستم از شهرستان ساوه. میخواستم ببینم که ما یه واریس جزئی پا داریم، بعد که ورزش میکنیم این قسمت ران ما خود به خود ایجاد خونریزی این چیزا میکنه، گرفتگی ایجاد میکنه. میخواستم ببینم از آقای دکتر سوال کنیم که این آیا از این واریسه یا اینکه فشار بیش از حده. میخواستم ببینم لطف کنید از آقای دکتر سوالی بکنید.
خب آقای دکتر، من خواهش میکنم اگر جواب ایشون رو میدید بفرمایید راههای درمانش هم به چه صورت است، چرا که ایشون فقط علت رو جویا بودن.
بله، آقای ناطق قنبری از ساوه در حقیقت سوال خوبی رو مطرح کردن که شاید به یک طیف از افراد مربوط بشه. تلاش هم میکنن، ورزش میکنن، ولی توصیه من اینه، چون اگر دائما این حرکت تکرار میشه، یعنی بعد از هر جلسه ورزششون این آرزو تکرار میشه، قطعا به پزشک معالجشون مراجعه بکنن، فعالیت ورزشی رو با پزشک در میون بذارن. شاید پزشک همین حد رو که خودشون هم تخمین زدن که بگن ورزشتون شدیده، یا باید خفیف‌تر باشه، یا اصلا فعلا ورزش نکنی، از داروهای استفاده بکنی، چون آزمایش دقیق خون رو باید انجام بدن، رگ‌ها و عروق رو کنترل بکنن، فشار خون، غلظت خون، حجم خون، تمام اینها رو در نظر بگیرن. اما این که در حقیقت اشاره کردن یه مقداری واریس دارن، شاید خود این عامل هم بتونه بعدا خطراتی ایجاد بکنه و به قسمت‌های بالاتر هم در حقیقت برای رگ‌ها و عروق مشکلاتی به وجود بیاره. به همین دلیل من گفتم با ابتدا با پزشکشون مطرح بکنن. ضمن این که اگر میخوان حالا فعالیت‌های ملایمی رو ادامه بدن در حد پیاده روی، سعی بکنن که فعالیت زیاد طولانی نباشه و شدیدم نباشه. فعالیت‌ها رو شاید این جلسات اولیه دچار این مشکل شدن، شاید فعالیت رو با شدت بالا اجرا کردن و همین عامل باعث شده که ما عروق ما هنوز اون مقاومت لازم رو نداره، یا مشکل و بحران دیگری هم داریم، بیماری نهفته‌ای داریم، همین عامل باعث خونریزی‌ها در عروق شده. به همین دلیل که توصیه میشه که فعالیتشون رو ابتدا همین پیاده روی رو، حتی اگر در استخ انجام میدادن تا یه مقدار بدن آماده بشه، یه مقداری کشش بافت‌ها بالاتر بره، اون اتساع بافت‌های عضلانی و عروقی و مورگی و در حقیقت تارچه ها بالا بره، شاید این فشارها کمتر بهشون تحمیل بشه. سعی نکنن که فعالیتشون رو با افرادی که تمرینات زیادی داشتن و ورزشکار حرفه‌ای بودن اینا اجرا بکنن، خودشون با نرمش ها و کشش های ملایم ابتدا شروع بکنن، بعد یه دوره پیاده روی خیلی ملایم که 1000 متر میتونه باشه، بعد یه 1000 متر هم یه مقدار پیاده روی تندتر، در انتها هم یه 1000 متر باز پیاده روی ملایم و کشش ها و نرمش ها و سرد کردن انتهایی. ابتدا سعی کنن این تمرینات رو 3 بار در هفته اجرا بکنن، یه فرصتی برای ریکاوری و ترمیم بافت‌ها به اندامهاشون بدن، بعد کم کم اگر مطمئن شدن با نظر پزشک مشکلات عروقی خاصی نیست یا مشکلات ترکیبات خون وجود نداره، میتونن کم کم به 5 جلسه در هفته یا حتی 7 روز هفته رو تکرار بکنن، منتها همونطور که خودشون هم حد زده بودن فشار تمرین رو کمتر بکنن و یک سری نرمش ها هم به اون اضافه بکنن، یا آمادگی اولیه برای گرم کردن و از سربالایی های زیاد هم مثلا کوهپیمایی زیاد جلوگیری کنن، در زمین مسطح باشه، در یه ساعت مناسب از روز میتونه بهشون کمک بکنه.
سپاسگزارم. تماس بعدی رو میشنویم.
با عرض سلام خدمت های دکتر، من یه سوالی داشتم، این که موقعی که پیاده روی میکنم این یکی از پاهم بی‌حس میشه گاهن، بعد این مسئله تو شیبای تون سربالایی یا سرازیری وجود نداره، میخواستم ببینم که این دلیلش چیه و باید چیکار بکنم، آیا حرکت ورزشی وجود داره که در واقع کمک بکنه به رفع این مشکل؟ تشکر میکنم، خداحافظ شما.
بله، سوال این دوستمون هم واضح بود. آی دکتر، پاشون بی‌حس میشه یکی از پاهاشون موقعی که پیاده روی میکنن، اما در مسیر هایی که ما با سخت‌تر از شیبای تون چه سروادایی چه سرپاینیشون دوچار مشکل نیستن.
در رابطه با حس و احساسی که انسان روی پاهاش به وجود میاد و احساس کم حسی، خب خیلی از عوامل میتونه نقش داشته باشه. اگر در فقط در راهپیمایی یا پیاده روی یک چنین حالتهایی به وجود میاد و موقت و زود گذره، شاید بگیم مثلا عارض خاصی نباشه. ما حالا توضیح میدم که در حین فعالیت های ورزشی ابتداش به این صورتی که انسان بدن وقتی گرم نشده همه اندام ها دچار کمخونی میشن، چون تمامی حجم خون بیشتر داره میره متوجه عضلات بشه. ما میبینیم که اندام های حیاتی دیگه من جمله اون بخش خون رسانی به اونها، خود اون تغذیه عصب، تغذیه در حقیقت قسمت های مختلف درونی بدن یه مقداری دچار اختلال میشه، شاید این احساس رو داشته باشن و بعد خب برطرف میشه. اما اگر همواره این حالات وجود داره و گاهی اوقات حتی در خواب در بیداری احساس میکنن که یه بی‌حسی دارن، میتونه دلایل مختلفی باشه که باید قطعا به پزشک مراجعه کنن، من جمله آزمایش های خون رو. گاهی اوقات ما در بیماری دیابت هم این کم حسی رو شاید حس بکنیم، یا مشکلات ستون فقرات کمری ممکنه ما دچار مشکل بکنه اعصاب، در پیام ها دچار کم حسی بشه پا و از ستون فقرات باشه، و یا خود عصب تحت فشار قرار گرفتن، یا خود مشکلات قلب و عروق باشه، خون رسانی دچار اختلال بشه که فرد این احساس براش به وجود بیاد. بنابراین دو عامل هست اینجا. اگر همواره این حالات پیش میاد قطعا به پزشک باید مراجعه کنن. اگر حین ورزشه، توصیه من اینه قبل از پیاده رویشون یک کشش و نرمش هایی رو انجام بدن، به خصوص کشش عضلات پشت پا و نرمش های مختلفی رو انجام بدن قبل از اینکه شروع به پیاده روی بکنن. ضمن اینکه پیاده روی اولیه‌شون رو خیلی سبک‌تر اجرا بکنن. این که اشاره کردن در سربالای سرازیر این چنین نیست، که از دلایلش اینه که ما وقتی سربالای میریم عضلات مجموعش گرم میشه، واقعا اون جریان خون و عضلات زیاد میشه. حتی یه سرازیری هم بیایم، این زمانی است که ما چون ابتدا سربالای میریم بعد سرازیری میاد، معمولا بدن و عضلات گرم شده و دچار این بی‌حسی دیگه نمیشیم. پس شاید یکی از دلایلش خوب گرم نشدن بدن در ابتدای تمرینه. ما اون 4-5 دقیقه اول دچار یک عاملی میشیم به نام عامل در حقیقت بدهی اکسیژن، که هم روی اندام‌های مختلف، هم خود قلب و ششا فشار میاد، هم روی اندام‌های درگیر حرکت. من جمله عضلات پا. به همین دلیل این حالا تا برطرف شدن این بدهی اکسیژن ادامه داره. وقتی بدن این مرحله حاد رو پشت سر گذاشت، به مرحله به نام پایداری یا ثبات یا استدی استد وارد میشه، معمولا بدن در همه قسمت ها راحت تر احساس میکنه که بتونه فعالیت بکنه و حتی تا یک ساعت دو ساعت هم فعالیت بکنه دیگه هیچ احساس مشکلی در پاها یا قسمت های مختلف بدن به وجود نمیاد. این یه حالت طبیعی است. بنابراین در حقیقت اگر این حالات با اون کشش ها و نرمش های اولیه بتونن این کار رو پشت سر بذارن، دیگه دچار این مشکل نخواهند شد. ضمن اینکه حالا به نوع زمینی که درش پیاده روی میکنن و کفششون هم توجه بکنن، شاید لباس کفش، اگر کفش تنگی باشه یا لباس نامناسبی باشه، فشارهایی که میاره یه چنین احساسی رو شاید در فرد.
چه ساعت از شبانه روز مفیده برای ایشون برای ورزش کردن؟
معمولا پیاده روی یا ورزش های دیگر رو خب بین طیفه، اگر ما ساعت 12 غذا و نهار خودمون رو بخوریم، بین ساعت 5 تا 6 تا 7 بعد از ظهر وقت بسیار خوبی است برای
اون کسانی که صبح تمرین میکنن. چطور آقای دکتر؟
افرادی که صبح ورزش میکنند شاید دچار این بحران ها بیشتر بشن اگر عادت نداشته باشن، ولی بعضی هستن که اون آستانه وضعیت هورمونیشون به گونه ایست که در صبح ها هم اون حالت هوشیاری و بیدار باش رو دارن، زودتر میرسن و در حقیقت عادت کردن ورزششون صبح ها بندازن، ولی خب بهتره شدت ورزش رو کمتر بکنن.
بله، سپاسگزارم از شما دکتر، ممنونم از اینکه باز هم در این برنامه حضور داشتید و پاسخگوی سوال‌های شنوندگان عزیز هم در بخش آخر بودید. با شما خداحافظی می‌کنیم آقای دکتر.
خواهش
می‌کنم. شنوندگان عزیز، ارجمند شبکه ورزش، این برنامه به پایان رسید. انشاءالله که برنامه‌های بعدی ما رو هم خواهید شنید. به اتفاق همکارانم از حضور شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنیم تا فرصت دیگر. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
اخبار ورزشی،
گزارش بهترین مسابقات ورزشی،
مصاحبه با ورزشکاران و قهرمانان ورزش،
مطالب پزشکی ورزشی.
اینجا کجاست؟ کدوم شبکه است؟
اینجا ایران است. اینجا ایران است.
صدای ما را از شبکه رادیویی ورزش
Thank you. چشم تو دل فریب و جادو، ای چشم تو دل فریب و جادو، در چشم تو خیر چشم آهو، چشمم بستی به زلف دل بند، هوشم بردی به چشم جادو. در چشم منی و غایب از چشم، در چشم منی و غایب از چشم، زان چشم و همی کنم به هر سو، چشمم بستی به زلف دل بند، گوشم بردی به چشم جادو. صد چشم ز چشم من گشاید، صد چشم ز چشم من گشاید، چون چشمو برافکنم برام رو، چشمم بستی به زلف دل بند، هوشم بردی به چشم جادو. هر شب چو چراغ چشم دارم، تا چشم من و چراغ من کو، تا چشم من و چراغ من کو، چشمم بستی به زلف دل بند، هوشم بردی به چشم جادو. این چشم و دهان و گردن آغوش، چشمت مرتاد و دست و بازو، چشمت مرتاد و دست و بازو، چشمم بستی به زلف دل بند، هوشم بردی به چشم جادو.